ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. به نخستین بخش از خبرهای بامدادی امروز چهارشنبه 27 آذر 1398 هجری شمسی، 21 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 18 دسامبر 2019 میلادی توجه بفرمایید. در پی بارش شدید باران در خوزستان و آبگرفتگی معابر در چند شهر این استان، رئیس جمهور به دستگاه‌های مختلف دستور داد به منظور کمک رسانی به خوزستان نیرو اعزام کنند. همچنین در پی بارش شدید باران در استانهای بوشهر و هرمزگان، به دستور معاون اول رئیس جمهور، ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی این استانها در آماده باش کامل قرار گرفتند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، بارش‌ها در بیشتر مناطق تا پنجشنبه ادامه دارد. بارش‌ها در استانهای لرستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و جزیره‌های جنوبی کشور و تنگه هرمز شدیدتر است و احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد. به علت شرایط نامساعد جوی و آبگرفتگی معابر، مدارس استانهای کرمان، خوزستان و کردستان امروز تعطیل است. معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت 70% آلودگی در تهران ناشی از منابع متحرک از جمله خودروهاست. رئیس کل بانک مرکزی گفت رشد مثبت اقتصادی کشور در بخش غیرنفتی نشان می‌دهد که در اوج تحریم‌های آمریکا و فشار حداکثری، خوشبختانه تولید در کشور رونق پیدا کرده است. رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی، مدیریت جهادی را تنها راهکار برون رفت از مشکلات دانست و گفت ما داشته‌های ما می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل کنیم. دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. اجلاس کوالالامپور با حضور جمعی از سران کشورهای اسلامی از امروز در پایتخت مالزی برگزار می‌شود. آقای روحانی، رئیس جمهور، برای حضور در این اجلاس سالانه به مالزی رفته است. در اجلاسیه دومین همایش ملی ایثار اجتماعی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از 5 عضو ایثار اجتماعی تجلیل شد. در حاشیه مراسم افتتاح 20 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با عنوان فنبازار و نمایشگاه ایران ساخت، از 17 پژوهشگر و 6 فناور برگزیده کشوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تقدیر شد. وزیر بهداشت در سفر به همدان از کنترل و مهار بیماری آنفولانزا در کشور خبر داد. دکتر نمکی همچنین گفت 1000 طرح بهداشتی و درمانی تا اردیبهشت سال 99 در کشور تکمیل و افتتاح می شود. وزیر راه و شهرسازی از ایجاد سامانه ویژه برای خانه های خالی و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داد. و چهارمین نظارت و چهارمین تظاهرات ملی و سراسری در 13 روز متوالی اعتصاب های عمومی در فرانسه برگزار شد. پایان پخش خبر از رادیو ایران. صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح را با تلاوت آیات 1 تا 14 سوره مبارکی صاد و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه امروز به ترجمه آیات نخستین سوره شریفه صاد می‌پردازیم. این قسمت مشتمل است بر سوگند خداوند و سپس بیان غفلت کافران و نسبت‌های ناروای ایشان به پیامبر صلوات الله علیه و آله و تکذیب پیامبری او و عاقبت تهدید خداوند که مشتکین را به عذاب وعده می دهد. در آیه اول چنین آمده است: به نام خداوند بخشاینده مهربان، صاد، سوگند به قرآن دارنده ذکر که کافران در سرکشی و خلافند. خداوند در ابتدای سوره به قرآن کتاب آسمانی خیش سوگند می خورد. دو نکته در این سوگند ملحوظ است: یکی عظمت قرآن که خداوند متعال به آن سوگند می خورد و دیگری که از سیاق آیات بعد دانسته می شود به آن مطلبی است که خداوند برای اثبات آن سوگند خورده. همان گونه که در آیه انک لمن المرسلین حضرت باری به قرآن حکیم سوگند یاد کرد، زیرا از جمله بعد که حاوی اعراض مشرکین است برمی آید که آن مطلب باید انذار پیامبر باشد، همان چیزی که ملت‌های بیشماری به خاطر امتناع از پذیرفتن آن هلاک گشتند. معنای آیه مورد بحث بنابر تفسیری که گذشت این است که من به قرآن سوگند می‌خورم که متضمن ذکر و یادآوری است که تو به طور قطع و یقین از انذار کنندگانی، بلکه آنها که کافر شدند از قبول این معنا و پیروی تو امتناع ورزیدند و مخالفت کردند. در آیه سوم معنای آیه اول مورد تأکید قرار می گیرد. آیه می فرماید: پیش از منکران چه نسلها را که هلاک کردیم وقتی به فریاد آمدند که کار از کار گذشته بود. می بینیم که پروردگار مهربان عاقبت تکذیب رسولان را چه زیبا در یک جمله تصویر می کند و بدین وسیله مشتکین را از تکذیب پیامبر باز می دارد. نیز در آیات چهارم تا هفتم حالت تعجب، انکار و مقاومت مشتکان را چنین تصویر می فرماید: اینان به شگفت آمدند که بیمرسانی از خودشان به سویشان آمده است و کافران گویند این جادوگری دروغگوست، چگونه خدایان را یک خدا گفته؟ این چیزی سخت عجیب است. و بزرگانشان به راه افتادند و گفتند بروید و بر خدایان خیش شکیبا شوید که این روشی است مطلوب، چنین چیزی از دیگر ملت‌ها نشنیده ایم و این جز دروغی از نزد خود ساخته نمی‌تواند باشد. در این آیات کافران پیامبر را ساحر خواندند، زیرا از آوردن آنچه آن بزرگوار آورده بود یعنی قرآن عاجز شدند و نیز آن حضرت را به دروغ گفتن متهم کردند، زیرا گمان می بردند که وی این مطالب عالی و شیوا را به دروغ به خداوند نسبت می دهد. همچنین در تعجب افتادند که آن حضرت آنها را به خدای واحد می خواند. این که گفتند آیا محمد خدایان را یک خدا کرده است، منظورشان این بود که او الوهیت آلهه را باطل کرده و آن را منحصر در یک خدا کرده است. پس از آن سران مشرکین عموم را در پایداری و حمایت از خدایان به پایمردی و استقامت خواندند و و عاقبت نیز دعوت آن جناب را امری تازه و از پیش ساخته معرفی کردند. اما خداوند در آیات 8 تا 10 پس از بیان آخرین سخن ایشان به پاسخ پرداخته و چنین می فرماید: چگونه از بین ما مردم قرآن بر او نازل شود؟ اینها همه بهانه است، بلکه ایشان از تذکار من در شک و تردیدند، چون هنوز عذاب را نچشیدند. مگر خزائن رحمت پروردگار مقتدر و بخشنده نزد آنهاست، و یا پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست از ایشان است که بتوانند به وسیله ها بالا روند. در آیات مورد بحث ابتدا خداوند تعجب مشرکان را از نازل شدن قرآن بر پیامبر بیان فرموده و سپس این تعجب را ناشی از شک آنها در حقانیت خود قرآن دانسته و عدم ایمان آنها را در نتیجه استکبار ورزیدنشان می داند و در آخر با تأکید بر اختصاص داشتن خزائن رحمت به خیش اعلام می دارد که هیچ کس نمی تواند در کارهای الهی مداخله کرده و رحمت الهی را از احدی مانع شود. او بهتر می داند که رسالت را در چه دودمانی و چه شخصی قرار داده و چه کسی را مورد رحمت خاصه خود قرار دهد. در آیه بعد مشتکان را تحقیر نموده و آنها را لشکر کوچک بی مقدار و شکست خورده ای معرفی می فرماید. در این آیه می خوانیم: این سپاه خرد اینجا نیز چون دسته های دیگر شکست خوردنی است. پس از این مطلب نمونه های چند از اقوامی که پیش از ایشان به عذاب الهی دچار و به کیفر اعمال خیش هلاک شدند را مثل می زند تا مشرکین و خصوصا سران آنها عاقبت طغیان و سرکشی خود را دیده و حجت بر آنها تمام گردد. در آیه 12 تا 14 چنین آمده است: پیش از آنها نیز قوم نوح، عاد و فرعون صاحب میخا رسولان الهی را تکذیب کردند. همچنین قوم سمود، قوم لوط و اهل ایکه که آنها احزاب بودند، هیچ چک از آنها نبودند مگر آن که تکذیب پیامبران کردند و مجازات من بر آنها محقق گشت. در این آیات فرعون صاحب میخا معرفی شده. این به سبب آن است که وی به داشتن بناهای مرتفع که همچون میخا بر زمین استوار بود بر خود میبالید، همچنان که خودش میگفت: الیس لی ملک مصر. به طور کلی همه این احزاب و گروه ها و اقوام پیشین یک نوع عکس العمل مشترک در برابر رسولان الهی داشتند و آن تکذیب و آزار آنها بوده که نتیجتاً بر همه آنها نیز عذاب پروردگار محقق گردیده است. آنچه در آیات گذشته و مشابه آن باید مورد توجه قرار گیرد تأکیدی است که قرآن در جای جای بر نقش اشراف و بزرگان کفر دارد و معمولاً شروع مخالفت‌ها را از ناحیه آنها معرفی می‌کند. شاید این به سبب آن باشد که عامه مردم چشم به قدرتمندان و صاحبان زر و زور دارند که از اعمال و نفوذ در زیر دستان همراه با سیر کردن آنها بهره‌های فراوان می‌برند. هم پایه‌های حکومت خود را مستحکم‌تر می‌سازند و هم از قبل خود مشتی ارازل را به نوایی می رسانند. این همکاری همیشه در تاریخ وجود داشته و مانند یک زنجیره شوم تکرار شده است، چنان که ضررهای ناشی از آن در برخی از موارد جبران ناپذیر بوده و بسیار تأثیر انگیز است. باری قرآن کریم با تکیه بر اصولی منطقی و ساده از همگان می خواهد که بیندیشند و راه خیش را با پذیرش حق و نفی هر طاغوت انتخاب کنند تا به سعادت هر دو جهان دست یابند و از نعمتهای ظاهری و باطنی برخوردار گردند و در این راه با نمایش سرنوشت اقوام پیشین آینه عبرتی فراچشمی آورد تا راه را از شاه باز شناسند و به غفلت در پرتگاه هول شهوت نلغزند که عاقبت عذابی سخت را برایشان به ارمغان خواهد آورد. به طور خلاصه هدف رسیدن به کمالات الهی و مسیر حرکت به سوی او در دنیا و توشه این راه تقواست که ان خیر الزاد التقوا. امیدان که در جان تشنه رب غفور جرعه ای از شربت طهور خیش بریزد و در وادی ظلمات نفس به چراغی از ایمان و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت یاری من کند. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آیات از آیه 15 به بعد می پردازیم، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
با نام و یاد خدای مهربان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر. این بخش اول برنامه رادیو ایران هست که میشنوید. من کیوان همتی گوینده این بخش از این ساعت به اتفاق این همکارانم در خدمت شماییم تا ساعت 14. تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار احسان رفیعی و نویسنده مریم توفیقی. روزتون سرشار از سلامتی و برکت باشه انشالله. صبحی دیگر از راه رسیده و باز هم شاهد سخاوت و مهربانی دوباره خداییم در دیدن روزی نو. امروزتون امیدوارم پر از خبرهای عالی و اتفاقهای خوب و خوشایند باشه انشالله. صبحمونو با انرژی شروع کنیم، با لبخندی که میتونه پاسخ هدیه بزرگ خداوند بهمون باشه، هدیه‌ای به نام دیدن روزی نو. امروزتون به خیر و پربرکت. We'll be right back.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز چهارشنبه 27 آذر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 21 ربیع الآخر سال 1441 هجری قمری و برابر با 18 دسامبر سال 2019 میلادی است. 18 دسامبر سال 1938 میلادی، 81 سال پیش، اوتو هان، فیزیکدان آلمانی، موفق به شکستن هسته اتم شد. اوتو در سال 1889 میلادی در فرانکفورت به دنیا آمد و تحصیلاتش را در مقطع دکترای شیمی به پایان رساند. این دانشمند آلمانی سپس در زمینه علم فیزیک به مطالعه و آزمایش‌های دقیق مشغول شد. اوتو هان سرانجام در چنین روزی هسته اتم اورانیوم را شکافت و به این ترتیب عصر اتم آغاز شد. او توانست یک ایزوتوپ اورانیوم را با سرعت بسیار توسط نوترون‌ها بمباران کند و موفق به شکستن هسته ایزوتوپ شود. نتیجه حاصل از شکافتن هسته ایزوتوپ ایجاد گرمای بسیار زیاد و در نهایت آزاد شدن انرژی بسیار عظیم بود. این انرژی بعدها در راکتورها و بمب‌های هسته‌ای استفاده شد. بیست و یکم ربیع الآخر سال 1371 هجری قمری، 70 سال پیش، آیت الله محمد نهاوندی، عالم بزرگ صدی اخیر، درگذشت. وی فرزند عالم ربانی آیت الله میرزا عبدالرحیم نهاوندی است و در نجف به دنیا آمد. محمد مثل پدر عالمش از بزرگان و علمای روزگار خود شد و به ویژه در اخلاق فاضله سرآمد بود. آیت الله محمد نهاوندی ضمن تدریس آثار ارزشمندی نوشته که تفسیر مبسوط فارسی و تفسیر مبسوط عربی از آن جمله‌اند. مجموعه این دو کتاب به نام نفحات الرحمن موسوم است که در 4 جلد گردآوری شده است. آیت الله محمد نهاوندی در تهران درگذشت. بیست و هفتم آذر سال 1358 هجری شمسی، 40 سال پیش، آیت الله دکتر محمد مفتح به دست عوامل گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید. شهید مفتح در حوزه علمی قم به درجه اجتهاد رسید و در دانشگاه تهران موفق به اخذ درجه دکترا شد و سپس به تدریس در هر دو مرکز علمی مشغول شد. شهید مفتح در صحنه‌های مبارزه انقلابی مردم مسلمان با رژیم پهلوی، از جمله در نماز دشمن شکن عید فطر سال 1357 شمسی، نقشی تعیین کننده داشت و نخستین بار در خطبه‌های نماز این روز نام امام خمینی رحمت الله علیه را بر زبان راند و رهبری ایشان را مورد تأکید قرار داد. شهید مفتح از اعضای شورای انقلاب بود و در این سنگر منشأ خدمات ارزنده‌ای شد. دکتر مفتح وحدت و انسجام حوزه و دانشگاه را وجهه همت خود ساخت، زیرا معتقد بود جدایی دو قشر تحصیل کرده حوزه و دانشگاه توطئه استعمارگران و به زیان ایران است. 27 آذر سال روز شهادت دکتر محمد مفتح، به پاس خدمات و تلاش‌های این شهید گرانقدر در ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه و لزوم همکاری و همفکری این دو